بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خدای متعال رو شاکریم یک هفته دیگه و یک جلسه دیگه در محضر احادیث اهل بیت هستیم، در محضر فرمایشات آل الله علیهم صلوات الله. انشاءالله که هم عالم به این معارف باشیم، هم عمل کننده به طوری که آبروی اهل بیت باشیم، به طوری که زینت آل الله به حساب بیاییم. در باب نوادر بودیم، کتاب فضل علم رو میخوندیم، باب نوادر عرض کردیم، پایان هر بخشی مرحوم کلینی، اون روایاتی که نمیشد در دسته خاصی در باب خاصی قرار بده اینها رو به عنوان نوادر ذکر میکنه. تا حدیث دوم رو خوندیم اگر اشتباه نکنم، حدیث اول و دوم رو خوندیم، حدیث سوم درسته؟ حدیث سوم وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود ان ابی عبدالله قال قال رسول الله، از پیغمبر اکرم حضرت فرمود. خب بحث علم دیگه، نعم وزیر الایمان العلم، بهترین وزیر ایمان علم است. یعنی اگر شما پادشاهی را تصور کنید به نام ایمان، این پادشاه برای بقا، برای تصمیمات درست و سنجیده نیازمند یک وزیر داناست. وزیر دانای ایمان کیست؟ علم است. اگر علم نباشد ایمان به تعبیر اهل بیت آریه است. یه هفته، یک ماه شاید باشه، بعد از دست میره انسان. اون لحظات آخر مثل پادشاهی که وزیر دانایی نداشته باشد، 4 صباح بعد حکومت او سقوط میکند. نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم. خود این علم هم دوباره یک پشتوانه میخواد. وزیر از وزر گرفته شده، وزر به معنای سنگینی است. به گناه میگن وزر و وبال، چون سنگینی او به دوش انسان میماند. اگر به وزیر گفته میشه، چون سنگینی بار حکومت به دوش اوست، چون اوست که باید تصمیمات سخت را اتخاذ کنه، مشاوره بده. حالا اگر این ایمان بدون علم باشد، وزیری ندارد. اگر این علم بدون حلم باشد، حلم به معنای صبر بردباری. ببینید در مواجهه با مردم، عالمان باید بردباری داشته باشند، باید صبر و حوصله داشته باشند، بر حرفهای جاهلانه و غیر سنجیده مردم تحمل کنند. و فرمود و نعم وزیر الحلم الرفق، بهترین وزیر برای حلم رفق. رفق یعنی رفاقت، مدارا. مردم شاید مخالف حرف ما چیزی بگن و شاید اصرار داشته باشند بر اشتباه خودشون و شاید هرچه ما میگوییم آنها به حرف ما اعتنا نکنند. چه کنیم؟ همه را اعدام کنیم؟ با همه در بیفتیم؟ نه، شما باید رفق داشته باشی. وظیفه ما آن از حق را به مردم بگوییم. اگر پذیرفتن بپذیرن، اگر کسی گفت نمیخوام بپذیرم، ما تا وقتی که او خلافی نکرده باشی که مستحق تعذیر یا حد یا اینها بشه، ما کارش نداریم. هر طور میخوای فکر کن. و در پایان فرمود و نعم وزیر الرفق از صبر، بهترین وزیر رفق یعنی مدارای با مردم صبر است. صبر شیره یک درخته که بسیار بسیار تلخه و اصلا صبر آمیخته با تلخی است. شما نمی توانید صبر شیرینی را تصور کنید. شاید یک عده در معاشقه با خدا، در ارتباط با خدا بگن ما رأیت الا جمیلا، من همه شیرینی و زیبایی دیدم. این دیگه تغییر کرده ماهیت، ولی ذات صبر تلخی است. حالا یکی مثل زینب کبرا سلام الله علیها تمام عالم را مقدرات الهی میبیند، میگه چون خدا مقدر کرده شیرینه. ولی اگر همین ماجرای کربلا را فقط به این قصه اندوهبارش، کشت و کشتارش اینها ببینیم، این فقط غم و قصه و اندوهه. حدیث اول حول محور این حدیث سوم که در واقع حدیث اول امشبمون بود در باب علم است. اگر کسی میخواهد برای ایمانش یک وزیر خوب و شایسته انتخاب کند، این وزیر کسی نیست جز عالم شدن. علم داشته باش تا ایمانت همیشگی باشه، تا حکومت ایمان تو پایدار باشه. حدیث چهارم، عن ابی عبدالله عن آبائه، امام صادق از آبائشون علیهم السلام نقل میکنن. جاء رجل الى رسول الله، خوب به این روایت توجه بفرمایید، خیلی روایت قابل توجه و تأمل است. یک نفر آمد محضر پیغمبر، فقال یا رسول الله مل علم، باب علم است، کتاب فضل علم. آمد محضر پیغمبر، عرض کرد آقا علم چیست؟ علم را خیلی شسته و رفته به من بگو، من بدانم علم یعنی چه. توجه کنید، قال الانصات. پیغمبر فرمود علم یعنی سکوت کردن، علم سکوت کردن. فرمود ثم مه، این آقا گفت که لفظ مه در واقع بوده ثم ماهو، یعنی بعد از او چیست، بعد مخففش کردن شده مه، مه یعنی ماهو، ثم ماهو، بعد از این که انسان سکوت کرد چه کند. حضرت فرمود الاستماع، استماع یعنی خوب گوش دادن، گوش دادن با توجه، گوش دادنی که من بخواهم توجه کنم چیزی را بفهمم. یک بار دیگه عرض کنیم، آمد گفت علم چیست؟ پیغمبر فرمود علم به سکوت است، دوم به گوش دادن. گوش دادن و سکوت که یکی شدن، تفاوت این دوتا چیز. مرحوم ملا خلیل قزوینی، ایشون کتابی داره در شرح کافی، البته سه تا کتاب داره، یک کتاب مبسوط داره، بعد اومده همون رو خلاصه کرده، بعد اومده همون رو به فارسی در آورده، بسیار بسیار کتاب قابل استفاده هست، معمولا هم خیلی مورد توجه قرار نگرفته متاسفانه. ملا خلیل قزوینی میفرماد ببینید ما یه انصات داریم، یه استماع. استماع یعنی وقتی که معلم دارد میگوید تو سراپا گوش باش. انصات چیز، انصات یعنی زود شرایط را برای برگزاری کلاس فراهم کن. قرآن کریم فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی که قرآن خوانده شد فاستمعوا له، گوش بدید، بعد فرمود و انصتوا. خب انصتوا که یعنی سکوت کنید، ما که فهمیدیم گوش دادن یعنی سکوت کردن. ملا خلیل میفرماد آیه اینه، میگه وقتی که یک نفر خاص قرآن بخواند سریع خودتون محفل را آماده کنید، هنوز شروع نکرده، شما محفل را آماده کنید، حالا که شروع کرد به خوندن تمام وجود شما گوش باشه. وقتی آمدید جایی منبر است، جلسه سخنرانی است، کلاس درس دارن، مطلب دینی، مطلب خوبی یاد میدن، شما خودتون سعی کنید جلسه آرام بشه، جلسه زودتر شروع بشه، به این میگن انصات. حالا وقتی که سخنرانی شروع شد، درس شروع شد، شما دیگه تمام وجودتون گوش باشه، دیگه فقط اذن باشید برای شنیدن. این بنده خدا گفت خب آقا فهمیدیم علم یعنی جلسه را آماده کن، علم یعنی گوش بده. بعد باز عرض کرد که آقا ادامه بدید، ثم مه، بعد از این چی کار کنیم؟ حضرت فرمود الحفظ، آنچه را که میشنوید حفظ کنید. حفظ هم به معنای حفظ به خاطر سپردن نیست، فقط این نیست. ما یه حفظی داریم یعنی یه چیزی رو انسان حفظ کنه، حفظیات. یه حفظی هم داریم یعنی نگه دار او را. حالا در باب بعدی که جلوتر یکی دو جلسه بعد میخونیم، اصلا به ما گفتن که حفظ کنید علم را با کتابت. و این روایات فراوانی که در همین کافی در باب حفظ قرآن است، یه بخشیش برمیگرده به حفظ، یعنی کتابت قرآن، یعنی نگهداری قرآن. همش نگفتم برو شروع کن حفظ کردن، یعنی به حافظه بسپار. اتفاقا برعکسش، یه نفر اومد حکمت 31 نهج البلاغه اینه، یه نفر اومد از حضرت سوال پرسید حقیقت ایمان چیست، حضرت فرمود تو خود تنها ایمان بهت نمیگم، فردا اگه یادت رفت چی؟ فردا برو در یک جمعی بیاید چند نفر باشید که اگر یکی یادش رفت چهار نفر یادشون باشه. و فرمودن این علم را با کتابت، لذا علوم دینی را نمیشه انسان منبر بره کلاس درس بره خودکار دستش نباشه، قلم دستش نباشه، دفتر جلوش نباشه. اصلا به ما گفتن وظیفه نوشتنه، چون ننویسی زود فراموش میکنی. علم چیست؟ یک، جلسه را آماده کن. دو، گوش شنوا داشته باش. سه، هر چه را که گفتن حفظ کن با این تفصیلی که عرض کردم. باز عرض کرد ثم مه، باز هم برای ما بگید. حضرت فرمود العمل به، علم یعنی عمل کردن با آنچه آموختی. و در پایان هم پیامبر فرمود نشره، اگر نشره، اگر چیزی رو یاد گرفتید نشرش بدید. ببینید ما علم را محدود کردیم به سیاهه. علم یعنی من چهار تا اصطلاح یاد بگیرم، علم یعنی یک کتاب بنویسم، مقاله بنویسم. پیامبر فرمود خب این که نشد علم. علم یک مقیاس خیلی وسیع تری دارد. علم از آماده کردن مجلس شروع میشه، تا شنیدن مجلس، تا کتابت مجلس، تا عمل به حرف ها، تا انتشار حرف ها، این همش علمه. شما خیال نکن عالم شدن به اینه که خب من بشم مرجع تقلید. خب شدی مرجع تقلید، شما تازه یکی دو پله رو رفتی، حالا عمل کردن بهش مونده، حالا نشرش مونده، و این نشر کردن خیلی سخته. وظیفه من و شما به عنوان طلبه آن است که ما علم را بیاموزیم، نشر بدیم. نشر علم یکی از بخش های خود علمه، چیز جدایی نیست. خود علم یک بخشی دارد به نام نشر علم. اگر این نشر حاصل نشه، منتشر کردن حاصل نشه، اصلا چیزی به نام علم به طور کامل حاصل نشده. روایت پنجم روایت نسبتا طولانی است، متن یه مقدار سنگینه. من یکی دو خطش رو میخونم، بعد ترجمهش رو دستبندی محضر شما میگم، بعدا خودتون برید مراجعه کنید متن رو ببینید، چون طول میکشه اگه بخوام کلمه به کلمه بخونم، فقط ترجمه میگم. ان علی ابن ابراهیم رفعه الى ابی عبدالله، علی ابن ابراهیم قمی روایت را مرفوعه، یعنی خودش نقل میکنه از امام صادق، با اینکه خیلی فاصله داره روایات رو، این وسط دیگه راویان رو نمیگه. امام صادق فرمود طلبت العلم ثلاثه، طلب علم و طالبان علم سه دسته هستند. فعرفهم به اعیانهم و صفاتهم، این سه دسته را با شخصیتشون با صفاتشون بشناس. حضرت فرمود هر کسی اومد درس خوند، هر کسی اومد طلبه شد، هر کسی اومد دانشجو شد، این علیه السلام نیست. ما سه گروه داریم، اینها میان درس علوم دینی میخونن، اینها میان طلبه میشن. اینها رو با ویژگی ها و شخصیت و صفاتشون بشناسید. اگر این سه دسته را با صفاتشون شناختید، میفهمید چه کسی عالم ربانی است، چه کسی عالم درباری است، از چه کسی باید حرف شنید، از چه کسی باید اصلا اعلام براءت کرد، یعنی ما او را از دایره دین و دینداران خارج کنید. حضرت فرمود صنف یطلبه للجهل والمراء، خیلی عجیبه. گروه اول علم را یاد میگیرن، قرآن یاد میگیره، تفسیر یاد میگیره، نهج البلاغه یاد میگیره، فقه یاد میگیره، خب که چی بشه؟ برای اینکه جهل داشته باشد. خوب توجه کن، علم یاد میگیرد برای جهل، اینو توضیح میدن. و برای مرا، مرا یعنی جدال کردن، بیایم اینجا دعوا کنیم، آقا شما هیچی بلد نیستی، من خودم در حاشیه فلان کتاب دیدم که اینطور نوشته، شما اصلا سواد نداری، من از تو چهار تا کتاب بیشتر خوندم، دو تا تدریس بیشتر داشتم. شما علم رو یاد گرفتی برای اینکه با این اون یک و دو کنی، دعوا کنی. این گروه اول. گروه دوم و صنف یطلبه للاستطالت والختل، گروهی که علم را می آموزند برای برتری طلبی، زیاد خواهی، برای فریب دادن مردم، خودش رو یک موجود بزرگ نشون بده، مردم به او اعتماد کنن، گوش مردم رو ببره، از اون اعتماد مردم سوء استفاده کنه. و سوم فرمود و صنف یطلبه للفقه والعقل، یه گروهی هم هستن اگر علم را می آموزن برای آن است که تفقه کنن. تفقه بارها سر همین کلاس گفتیم، تفقه یعنی تعمق، یعنی یه مطلبی را عمیقا یاد بگیرد. علم را یاد میگیرد برای اینکه عقل را به کار ببندد، برای اینکه عاقلانه زندگی کند، فقیهانه زندگی کند. خب این سه دسته است، من دیگه بقیه متن رو نمیخونم. حضرت سه دسته طلبه و طالب علم، اون هم باز بارها گفتیم وقتی صحبت از طلب علم اشاره بیشتر به علوم دینی و ربانی است، چون همون اوایل کتاب فضل علم فرمود آنچه که از علوم الهی و ربانی است علم است، مابقی فضل است، دیگه اصلا اسم علم بهش گفته نمیشه. این سه دسته یه ویژگی هایی، یه صفاتی دارن. این صفات رو بشناسیم، اولا خودمون از اینها نباشیم، ثانیا اگر کسی از اینها بود او رو به عنوان عالم ربانی قلمداد نکنیم. گروه اول کسانی هن که علم را یاد میگیرن برای جهل. یعنی چی علم رو یاد میگیرن برای جهل؟ یعنی علم را یاد میگیرن ولی خودشون جاهلانه عمل میکنن. میداند شراب حرام است، میداند ربا حرام است، میدونه فریب دادن مردم بده، میدونه بدقولی بده، علم دارد ولی یه طوری رفتار میکنه انگار جاهله. پس یکی از معانیش اینه، علم یاد میگیرد برای اینکه خودش جاهلانه رفتار کند. معنای دومش اینه، علم یاد میگیرد برای به جهل کشاندن دیگران. من میام از الفاظ علمی استفاده میکنم که یه نفر رو گیجش کنم، که مسیرش رو برعکس کنم. میام چهار تا شبهه دینی با اسم دین، با اسم این که من فلسفه خوندم، من کلام خوندم، شبهه در ذهن کسی ایجاد میکنم تا او از مسیر دینداری برگرده. این در واقع علمی است که سرانجامش جهله. خب اینایی که اهل علم را برای جهل یا برای مراء و جدال میخواهند، حضرت پنج تا نکته در مورد اینها میگه. یک، اینها اهل آزار دادند. اینها عالمان وارسته متقی، عالمان سربزیر نیستند. اینا از هر موقعیتی استفاده می کنند تا دیگران را تخریب کنند، تا دیگران را خورد کنند. یعنی هر کسی یه هفته با اینها نشست و برخاست کنه فراری میشه. چرا؟ چون اینها دارن از دین به نفع خودشون استفاده می کنند. دو، اینها دنبال خودنمایی هن. در هر مجلسی می نشینن اعلام بزرگی می کنند. هل من مبارز، آقا کسی هست بیاد مباحثه کنیم، مناظره کنیم، ما حاضریم، دهن همه فلانی ها را. آقا چه خبرته، بشین علم داری یه گوشهی بنشین، چه کسی از تو سوال کرد، چه کسی از تو خواست؟ هیچ. پس میخواستی خودت رو نشون بدی. سوم فرمود وقتی که در مجالسی می نشینن شروع میکنن به اظهار فضل، اظهار لحیه، شروع میکنن آقا بگذارید من یک مطلبی برای شما بگم، در جمع جاهلان زیادن، اگر خدا بخواد، خدا شاهده اینطوری هن، العیاذ بالله، میگن العوام کل انعام، من ترجمه نمی کنم، میگن عموم مردم مثل انعامند. خیلی این زشته. حالا شما چهار تا کلاس درس خوندی، خب خونده باشی، اونم در رشته خودش تخصص داره، اونم در رشته خودش زحمت کشیده، چرا خود را برتر میدان؟ این اون گروه اوله. حضرت فرمود اینها یه ویژگی دیگه که دارن، لباس خشوع به تن پوشیدن. آدم نگاه میکنه میگه اینها زاهدانن، اینها کسانی هستن که از اینها متواضع‌تر، از اینها سربزیرتر در طول تاریخ نیست، در حالی که اینها ذره‌ای ورع در وجودشون نیست، فقط لباس زهد پوشیدن ولی زاهد نیستن، لباس خشوع پوشیدن ولی خاشع نیستن. و در پایان هم امیر امام صادق سلام الله علیه فرمود فدق الله من هازا خیشومه، خدا بینی اینها رو خورد کنه، و قطع منه حیزومه، خدا کمر اینها رو قطع کنه. امام صادق نفرین کرد اینطوری، خدا صورت اونها رو به خاک بماله، کمر اونها رو قطع کنه. اینها یک ضربه‌ای به دین و اسلام میزنن که اون طرفش ناپیدا. گروه اول آمد علم دین رو یاد گرفت برای اینکه اظهار فضل کنه، برای اینکه از این علمش یه عده‌ای رو گمراه کنه. گروه دوم، حضرت فرمود گروه دوم کسانی هن که اظهار برتری میکنند، دنبال اینند علم را وسیله ای برای کسب درآمد، برای شهرت، برای دیده شدن قرار بده. اینها هم یه ویژگی هایی دارن. ویژگی اولشون حضرت فرمودن مثل موج دریا هستن. دیدی موج دریا چطوریه؟ بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میره. اینا وقتی بر اریشه منبر نشستن آقا یک سر و صدایی، یک صدا رو بالا میبره پایین میبره، چهجه میزنه یه و گریه میکنه، همش تظاهر، همش ظاهر. نمیخوایم بگیم هر کی اینطوری حرف زد بده ها، حضرت میگه یکی از ویژگی های اینجور آدم ها اینه. نکته بعدی، موج میدونید وقتی بالا و پایین میره یه صدایی ایجاد میکنه، ولی صدای مبهم، صدایی که معنای خاصی نداره. اینا خیلی بلند حرف میزنن، خیلی سر و صدا دارن، ولی خب چی گفتی؟ الان به درد کی خورد؟ مشکلی کی حل شد؟ حرف تو بر کدام نفس اثر گذاشت؟ هیچی، فقط سر و صدا کرد. پس ویژگی اولشون سر و صداشون زیاده، ولی در عین سر و صدا حرف حساب نمیزنن. دو، به شیعیان، به محبین، به همترازان خودشون که میرسن خودشون رو بالا میبینن، از بالا به پایین نگاه میکنن. به آدم پولدار که میرسن تا زانو خم میشن، عالم است ها، درس دین خونده، کلاس هم داره، کتاب هم نوشته، ولی به مؤمنین که میرسد متکبره، به پولدارها که میرسه متواضع میشه. تواضع هم اون چطوری؟ امام صادق فرمود سر سفره اغنیا می نشیند، قضا را می جود، دینش را خورد می کند. این چیزی که داره زیر دندونش له میشه قضا نیست، دین خودش رو داره از بین میبره. و بعد هم حضرت فرمود که نفرین کرد این گروه دوم را، فرمود فاعمل الله الا هازا خبره، خدا نام اینها را پاک کند از صحفه روزگار. مبادا اینها باشن، مبادا اینها بمانن و تبدیل بشن به یه فرقه، به یه فکر، به یه گروهی که یه عده‌ای دنبال. خدا نام اینها را حذف کند و قطع من آثار العلماء اثره، رد پای اینها را از جامعه علماء پاک کنه. اصلا مباد روزی که در صنف علماء یه نفری رو اسم ببرن که این ویژگی ها رو داره، آبروی علم و علماء رو هم از بین میبره. و گروه سومی که حضرت فرمود، این دو گروه اول مشخصه دیگه، علم را یاد گرفتن برای برتری طلبی، برای خودشون رو نشون دادن، برای دعوا کردن با دیگران. گروه سوم کسانی هستند که علم را یاد میگیرن برای فهمیدن، برای عاقلانه زندگی کردن، برای اینکه سبک زندگیشون سبک زندگی اهل بیت بشه. حضرت ویژگی های عجیبی برای اینها فرمود، فرمود اینها ذو کعابه هستند. کعابه این شکستگی. آقا اینها اونقدر فهمشون بالاست، 30 سالشه، نگاه هر کی نگاهش میکنه میگه شما 50 60 سال عمر داری، چه از جهت ظاهر چه از جهت روح خیلی بزرگتر از خودشون هستن. کعابه یعنی شکستگی، آدم ها پیر که میشن شکسته میشن. جوان است ولی اونقدر عالم است، اونقدر سربزیره شکسته است. و حزنن، اینها اهل حزنن. حزن یعنی چی؟ یک حزن به معنای اینه که این هرچی علم رو میاموزه، حدیث میخونه، میگه خدایا چرا من اینقدر پیش نرفتم که مثل سلمان بشم، مثل ابوذر بشم، خدایا چرا من از اولیاء الهی عقب افتادم. قصه میخوره، حزن. بعضی وقتا هم برای مردم قصه میخوره، خدایا این مردم چرا یکم راه نمیان، چرا با این که میتوانن استعدادش رو دارن چرا رشد نمیکنن. انسانهای متقی اهل قصه خوردنن، اهل حزنن، حزن برای دیگران، حزن برای هدایت نشدن. و سحرن، سحر واهی دو چشم به معنای بیداری است، بیداری در دلشن، اینها نیمه های شب بیدارن. فرمود که قد تهنک فی برنسهی، اینها یک لباسهایی می پوشن و تحت الهنک می اندازن. مقصود حضرت از تحت الهنک انداختن اینه که اینها در حالت، یکی از مستحبات نماز اینه که کسانی که عمامه به سر دارن این جلوی عمامه رو، تحت الهنک رو باز کنن، دور گردن بندازن. این مستحب، انسان در حالت عبادت، در حالت خلوت با خدا این کار رو می کنه. حضرت فرمود اینها اهل خلوتن، با خودشون، با خدای خودشون سر و سری دارن. و قام اللیل فی هندسه، اینها در تاریکی عمیق شب تازه سر پا می ایستن. یه بیداری را حضرت فرمود و سحر، یعنی صرف بیداری در نیمه شب. یکی قیام در نیمه شب، علاوه بر این که بیداره است عمل صالح انجام میده. این اعمال صالح چیست؟ اعمال صالحی که همراه با خشوع باشد، همراه با ترس از قیامت باشد و با دل شکسته دعا کند. این جمله خیلی عجیبه، دائیاً مشفقا، دعا میکنه در حالی که تمام وجود او شکستگی است. نیمه شب بیدار شده، این عالم است ها، و ولی از علمش سوء استفاده نمی کنه. دنبال نشست و برخاست با کت خدا نیست، با خدا نشست کی؟ نیمه شب وقتی همه خواب بودن، که کسی نه یا دنبالش و مرید پیدا کنه. این آقا داعیاً مشفقاً مقبلاً علی شأنه، این فقط رو به خودش ایستاده. خیلی از آدم ها رو به دیگرانند، این مقبل یعنی رو آورنده، مقبلن به سمت خودش، این رو به خودش کرده. عارفن به اهل زمانه، خیلی این جمله رو توجه کنید، عالم است، ظاهرش هم اینه که سر به زیره، سر در گریبان داره، نیمه های شب بیدار میشه. حضرت فرمود ولی این غافل نیست ها، کاملا آگاه هست مردم زمانه چطورن. اینکه یه عده عرفان را معنا میکنن به گوشه‌گیری، عرفان را معنا میکنن به قارنشینی، به جدا شدن. وقتی رهبر معظم فرمود که یه عده به اسم اسلام عباب کول کشیدن، میگن ما با انقلاب کار نداریم. چرا کار نداری؟ انقلاب جمهوری اسلامی قانونش فقه جعفری است. تو اگر واقعا دغدغه دین داری، خب این قانونش رو فقه نوشته، فقه شیعه است، تو چرا نمیای جلو؟ بعد ادعای عرفان هم بکنن یه عده، آقا ما چون عارفیم از دنیا بریده ایم، کار به کسی نداریم. حضرت فرمود اینها کسانی هن که عارفن به اهل زمانه، کاملا میدانن اوضاع جامعه را، اوضاع زمانه را میدانن. مستوحشن من اوسق اخوانه، از نزدیکترین نزدیکان خودشون هم میترسن، چون زمانه زمانه گناه هست، زمانه زمانه فساد است. هر کسی دعوتشون کرد نمیرن، نه اینکه به مردم بدبین باشن، نه اینکه سوء ظن داشته باشن، میدونن در زمان حکومت‌های باطل باید اهل مراقبت بود. حضرت برای دو گروه قبلی نفرین کرد و برای گروه سوم فرمود فشد الله من هذا ارکانه، خدا ارکان اینها را مستحکم کنه، خدا اینها را ثابت قدم کنه، خدا اینها را برای دین و اسلام نگه داره. و اعتاه و یوم القیامه امانه، و خدا در روز قیامت امانش را به اینها عطا کنه، اینها در سایسار امنیت خدای متعال باشند. حضرت در این بخشی که خوندیم، در این حدیث پنجم، به ما آموخت که از بین سه گروه طالبان علم، دو گروهشون دنبال خودخواهی هن، دنبال هواپرستی هن، دنبال رسیدن به متامن. و امام صادق اینها رو نفرین کرد، با چه نفرین های شدیدی. و فقط یک گروه هن که حقا و انصافا دنبال این هن که هدایت بشن، هدایت بکنن. خدا کنه انشالله همه ما جزء کسانی باشیم که از این گروه سوم هستیم. اگر هم در این مسیر نبودیم، انشالله به این مسیر برگردیم و مشمول دعای امام صادق علیه السلام بشیم. یه جمله هم بعدش مرحوم کلینی داره، میگه حدثنی بهی محمد ابن محمود، یک سلسله سند دیگه ذکر میکنه، میگه عیناً همین حدیث را من با یک سند دیگر هم دارم. هدیه محضر همه بزرگان، همه کسانی که زحمت کشیدن تا این احادیث به دست ما برسه، مخصوصا مرحوم کلینی رضوان الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.